بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 74، سطر 5. هذا هو البیان المطلق و اما اینجا الى کل عالم فی صورت کل عالم الاخر حتی تکون فی کل عالمین ارض و نار و ماء و هوا و سماء کما فی الاخر عرض ان تکون للاجسام المتفقت فی النوم معوا و اماشین. بحثمون در قول کسانی بود که قائل به تعدد عالم جسمانی بودند و می گفتند تعدد واجبه. ما ابتدا ثابت کردیم که تعدد واجب نیست، بعدن وارد شدیم و خواستیم اثبات کنیم که تعدد علاوه بر این که واجب نیست ممتنع هم هست. به بیانی که مطلق بود، یعنی اختصاصش ندادیم به حالت خاصی، ثابت کردیم که تعدد عالم جسمانی ممتنه. بیان مطلق یعنی این که توضیح ندادیم که اجسام عالم دیگر غیر از عالم ما هم سنخ با اجسام عالم ما هستند یا مسانخ نیستند و از نظر سنخی مخالفند با اجسام عالم ما. اینو توضیح ندادیم، یعنی به طور مطلق بحث کردیم. فرق نمی کنه چه اجسام سنخشون متحد باشه چه اجسام سنخشون متفاوت باشه، بالاخره همونطور که گفتیم لازم میاد حیز هر کدوم از این اجسام در هر عالمی کروی باشد. وقت این کره ها اگر لایه لایه بشن، هر کدوم محیط بشه بر کره دیگر، اشکالی نداره. اما اگر بخواد هر کدوم جدای از دیگری باشه، همونطور که بیان کردیم، یا خلا لازم میاد یا خلف فرض لازم میاد. اگر خلا نباشه لازم میاد که این کره ها همه توی کره بزرگی که جامعه همه این هاست واقع بشن و در این صورت دیگه عوالم متعدد نمیشن، چون کره هایی که طبقه طبقه هن یک عالم میسازند. اگه جدا باشند عالم جدا میسازند. و گفتیم اگر جسمی خلاء این کره ها رو پر کنه، اون جسم هم میشه مدور، وقتی یک کره بزرگ رو تشکیل میده که کره های کوچیک تو خودش جا میده. در این صورت باز عالم میشه واحد و خلف فرض کسانی که قائل به تعدد عالمند پیش میاد، که اینو دیروز بحثشو گذروندیم. حالا میخوام بحث کنیم در فرضی که عالم دیگر داریم و اجسام اون عالم دیگر مسانخ با اجسام عالم ماست. اینو میخوام بحث کنیم. توجه میکنید که بحث سه جور میتونه مطرح بشه. اینو من قبلا هم گفتم. یکی این که به طور مطلق مطرح بشه که ما دیروز هم مطرح کردیم. دوم این که اینطوری متعین کنیم که اجسام عالم دیگر مانند اجسام عالم ما هستند، از نظر سنخی، از نظر نوعی، نه از نظر جنسی. از نظر جنسی معلومه اونام جسمن، عالم ما هم جسمه. از نظر جنسی که مطمئنن هر دو مثل همن. از نظر نوعی میخوام بحث کنیم، اون این عالم زمین و آب و هوا و نار و افلاک داره، اونم همینطور از نظر نوعی و از نظر سنخی مثل عالم ماست. این یه فرض که تعیین میکنیم یه فرض دیگه این که تعیین میکنیم که اون عالم از نظر سنخی همسنخ عالم ما نیست، از نظر جنسی مثل عالم ماست، عالم ما جسم، عالم اونم جسمه، ولی سنخش سنخ عالم ما نیست. ما زمین داریم، هوا داریم، نار و آب داریم، اون یه چیزی دیگه داره که حالا خبر نداریم چیه. پس سه جور میتونیم بحث کنیم. نحوه سوم رو ابن سینا مطرح نمی کنه که اجسام عالم دیگر از نظر نوع و سنخ با اجسام عالم ما فرق داشته باشن، اینو مطرح نمی کنه. چرا مطرح نمی کنه؟ چون برای ایشون روشنه که همونطور که من قبل اشاره کردم عناصر 24 تا نمیتونن باشن، در جا خودشم ثابت کردم که کیفیات 4 تا، این کیفیات اونش که میتونن ترکیب بشن 4 تا، یعنی 4 جور ترکیب ما میتونیم داشته باشیم، پس 4 عنصر میتونیم داشته باشیم. ترکیب حرارت و برودت ممکن نیست چون زده همه، ترکیب رطوبت و بوسر ممکن نیست چون زده همه، بلکه ترکیب باید به این صورت باشه: یک دونه کیفیت از حرارت و برودت داشته باشیم، یک کیفیت دیگه از رطوبت و بوسر داشته باشیم، که یک کیفیت فعلی که حرارت و برودته با یک کیفیت انفعالی که رطوبت و بوسر جمع بشه. وقتی میخوام این دوتای فعلی رو با دوتا این فعالی جمع کنیم، 4 صورت اجتماع بیشتر تشکیل نمیشه. بنابراین اگر این عناصر مجمع این 4 صورت بشند، یعنی هر عنصری دوتا از این کیفیات رو داشته باشه، لازمش اینه که ما 4 عنصر بیشتر نداشته باشیم، که خودشون هم همینطور استدلال میکنن که ما 4 تا کیفیت داریم، دو تا جمع کنیم 6 تا فرض میشه که 2 فرضش اجتماعی زده نه باطله، 4 تا دیگه میمونه. اون 4 تا اجتماع رو اگه بخوام در عنصرها جمع کنیم، همونطوری که 4 تا اجتماع داریم 4 تا عنصر هم باید داشته باشیم. یک عنصر باید یابس هار باشه، یکی یابس بارد. یابس هار میشه نار، یابس بارد میشه ارض. یک عنصر باید رطب هار باشه، یکی رطب بارد. رطب هار میشه هوا، رطب بارد میشه آب. یک فرض دیگه نمیمونه، همین 4 تاست. پس اگر این 4 تاست، در عالم دیگه هم باید همین 4 تا باشه. نمیتونیم عالمی تصور کنیم که مسانخ این عالم نیست. افلاکش هم باید مثل افلاک ما باشه، عناصرش هم باید مثل عناصر ما باشه. پس فرض سوم که عالمی یا عالمهایی داشته باشیم که اجسامشون مسانخ با عالم ما نباشن، این فرض چون باطله اصلا مطرحش نمی کنیم، در بارش هم حرف نمی زنیم. بنابراین دو جور بحث بیشتر نداریم، یکی بحث مطلق که گذروندیم، یکی هم بحث خاص به این نحوه که اجسام عالم دیگر مسانخ باشن با اجسام عالم ما. حالا وارد این بحث دوم میشیم، چون بحث اول گذشته وارد بحث دوم میشیم. پس توجه کنید، داریم فرض میکنیم حداقل دو تا عالم داریم، حالا اون که میگه بی‌نهایت عالم داریم، ولی ما حالا برای اینکه بحثمون واضح‌تر بشه حداقل دو تا میگیریم و درباره این دو تا بحث میکنیم. دو تا عالم داریم، یکی عالم ما که اجسام عنصریش زمین و هوا و نار و آب، یکی هم عالم دیگر که اونم اجسام عنصریش همینا. ما از بین این 4 تا عنصر زمین رو مطرح میکنیم، دربارش بحث میکنیم. یه زمین تو عالم ماست، یه زمینم تو اون عالمه. میتونید درباره هوا بحث کنید، میتونید درباره آب بحث کنید، میتونید درباره آتش بحث کنید، ولی انتخاب ما اینه که درباره زمین میخوام بحث کنم. خب اینطور میگیم دو تا زمین الان وجود داره، این دو تا از نظر نوع یکیه، نوعشون فرق نمیکنه، دو تا شخصن ولی نوعشون یکیه. دو تا شخص از یک نوع محل طبیعیشون مثل همه، یعنی اگر دو تا سنگ داشته باشیم محل طبیعی هر دو پایینه، اگر دو تا دود و بخار داشته باشیم محل طبیعی هر دو بالاست. محل طبیعی ها فرق نمی کنه، این تو نیست که دو تا سنگ داشته باشید که بالاخره مسانخ همن، یکی بیاد پایین یکی بره بالا، یا دو تا دود داشته باشید یکی تنشین بشه یکی بره سمت هوا، اینطور نیست، حتما هر دو محل طبیعیشون یک نباخته. خب زمینم الان همینطوره، زمینم محل طبیعیش یک نباخته، یعنی وسط عالم. حالا وسط عالم یعنی زمین ما وسط عالم ما، زمین اون عالم وسط عالم خودش. این فرضی است که الان مطرح نمیشه. ابن سینا اینو بعدن مطرح میکنه و باطلش میکنه. یعنی در سطر 15 هم همین سطر، ما الان در سطر 5 در سطر 15 هم ایشون مطرح میکنه که زمین ما در وسط عالم ما باشه، زمین اونام در وسط عالم خودشون باشه، اینو باطل میکنه. الان فرض رو بر این قرار میده که محل طبیعی زمین ما وسط عالم ما باشه، محل طبیعی زمین اونم وسط عالم ما باشه، یا محل طبیعی هر دو زمین وسط عالم اون باشه. یک محل طبیعی درست میکنه برای هر دو زمین. با این فرض وارد بحث میشه. فرضا رو تحفظ کنید یه وقت اشتباه نشه. الان اینطور فرض میکنه که زمین ما و زمین اون عالم هر دو جاش تو همین وسط عالم ما باشه، یا هر دو جاش وسط عالم دیگه باشه، ولی بالاخره حالا ما اون اولی رو، احتمال اول رو مطرح میکنیم که میگیم هر دو محلشون تو همین وسط عالم ما باشه. خب سه حالت اتفاق میفته با توجه به این که زمین ما و زمین و اون زمین محل طبیعیشون وسط عالم ما، سه حالت اتفاق میفته. یکی این که هر دو تو همین وسط عالم ما باشه، یعنی هر دوشون تو جای طبیعیشون باشه، این که واضح نمیشه، چون یک جسم دو جسم نمیتونن توی یه محل جمع بشن، اصلا محالی. فرض دوم که ایشون فرض اول مطرحش میکنه، من دومی رو اول گفتم، ببین نداره الان ترتیبش به هم خورد. فرض دوم اینه که هیچ کنمشون تو محل طبیعی نباشه. همه شون در محله قصری باشه. حالا مثلا حتی زمین ما هم تو محل طبیعی خودش نباشه. فرض کنیم محل طبیعی هم وسط عالم ما نیست، یه جا دیگه است که زمین ما هم تو اون نیست، زمین اون زمین دیگه هم تو اون نیست. این دو فرض. فرض سوم اینه که بعضی از زمین ها تو محل طبیعیشون باشن، بعضی بیرون باشن. مثلا زمین ما تو وسط عالم ما باشه که محل طبیعیشه، اون زمین دیگه تو محل تو وسط عالم ما که محل طبیعیشه نباشه، تو وسط عالم خودش یه جا دیگه باشه که اون قصری باشه، یا برعکس زمین ما قصری باشه در مکان قصری باشه اون تو محل طبیعی باشه. خب این سه حالت بود، یکی این که هر دو زمین تو محل طبیعی باشن، یکی این که هر دو تو محل قصری باشن، یکی این که بعضی تو محل طبیعی بعضی تو محل قصری. هر سه رو باید رسیدگی بکنیم و ببینیم بعضیش چجوری. ایشون هر سه رو باطل میکنه، حالا به بیانات که انشالله میرسیم. هر سه رو باطل میکنیم، خب فرضیه‌ای که باقی نمیمونه. لذا اصل تعدد زمین باطل میشه، چون اگر تعدد زمین داشته باشیم مکانش رو به یکی از این سه حالت باید درست کنیم، به یکی از این سه قسم باید درست کنیم. هیچ کدوم از این سه قسم درست نیست، پس تعدد زمین درست نیست. به این صورت ایشون تعدد زمین رو باطل میکنه که میره سراغ محلش، میبینه نمیتونه محل رو درست کنه. نه محل طبیعی برای همه میتونه درست کنه، نه محل قصری برای همه میتونه درست کنه، نه محل طبیعی برای بعضی و محل قصری برای بعضی. ناچار میشه بگه اصلا تعدد نداریم، یک زمین بیشتر نداریم، نام تو محل طبیعی خودش. این بس تموم میشه. بعد میاد سراغ اونجا که زمین تو وسط عالم ما باشه، زمین اونام تو وسط عالم خودشون باشه، که دیگه در این صورت لازم نیست همه بیان تو یک مکان طبیعی جمع بشن، هر کدوم مکان طبیعی جدایی برای خودش داشته باشه و بره تو همون مکان طبیعی خودش. اینو مطرح میکنه که ظاهراً به نظر میسه که اشکال نداشته باشه، ولی خب برای اینم اشکال میکنه که اونی دیگه انشالله بعدا که رسیدم عرض میکنه. حالا همین قسمتی که الان توضیحش رو عرض کردم بخونم. فعلا اون سه قسمی رو که برای مکان زمین های متعدد فرض کرد من مطرح کردم، ولی ابطالش رو نگفتم، بطلانش رو نگفتم. اون وقتی که رسیدم بطلان دونه دونه توضیح میدم انشالله. صفحه 74، این سطر پنجم. هازا هو البیان المطلق، یعنی این بیانی که ما برای بطلان تعدد عالم و استحاله تعدد عالم آوردیم، این بیان بیان مطلق بود. یعنی در این بیان ما توجه نداشتیم که کرات این عالم با کرات اون عالم متماثل در نوعند یا متماثل نیستند. بس نکردیم. کلام ما عام بود، یعنی نتیجه میداد، بطلان دو عالم رو نتیجه میداد، چه اجسام این دو عالم مسانخ هم باشند و در نوعیت متماثل باشند، چه مسانخ هم نباشند و در نوعیت متماثل نباشند، در هر دو صورت این بیان ما نتیجه میداد. پس بیانی بود مطلق، اختصاص به یه حالت خاص از این دو حالت نداشت. و اما اگر بریم اجسام عالم دیگر رو مسانخ اجسام عالم خودمون بدونیم، در این حالت هم بخوام بحث کنیم، شروع میکنیم بحثو. اما این جعل کل عالم فی صوره کل عالم الاخر، صورت یعنی در صورت نوعیه، اگر هر عالمی در صورت نوعیش مثل عالم دیگر قرار داده بشه، یعنی بگیم همه عالم های دیگه مثل همه عالم ما، همونطور که عالم ما این صور عنصری و اون صور فلکی رو داده، اونام هم همینطورن، این صور عنصری دارن و این صور فلکی رو، حتی تکونه به طوری که در هر عالمی تکونه ارزان، این ارزان اسم تکونه که مؤخر شده، فی کل عالمین خبره که مقدم شده، به طوری که در هر عالمی ارزی باشد، ناری باشد، آب و هوا باشد تا اینجا عناصر، و سمایی باشد در اینجا افلاک، کما فی الاخر، همونطور که در عالم دیگر این چنینه، در عالم های بقیه عالم هم همین باشه. خب عرزه، این عرزه جواب اماست، منتها بدون فا آمده. اگر ما در هر عالمی همین نوع اجسامی رو ادعا کنیم که در عالم خودمون وجود دارند، عرزن تکون الاجسام المتفقت فی النوع تعبی الى اماکن طبیعیت متباینت فی الوضع آبتر. نسخه ما اینطور داره که الان خونده، هر دو نسخه به صورتی، دو نسخه خطی که دست منه به صورتی دیگه دارن، اینطور دارن عرز انتکون لیل اجسام، نه ال اجسام، ما ال اجسام داریم، اون لیل اجسام داریم. عرز انتکون لیل اجسام المتفقت فنو معوا، ما تعبی داریم، اون معوا داره، و اماکن، اون واو داره، ما الا داریم، بگه بقیهش مثل نسخه ماست. فقط الاجسامش للاجسام، تعبیهش معواست، علاش هم واوه. نسخه های دیگه اینجوری هم. هر دو نسخه هم میشه معنا کرد، ابی نداره، هر دوش هم خوبه، ولی من نسخه خودمون رو معنا میکنم. عارض میشود، یعنی این پیش میآید که اجسامی که متفق در نوع اند، مثلا زمینی که دوتا شخصه ولی نوعش یکیه، یا هوایی که این چنینه یا آبی، بالاخره اجسامی که از نظر نوعی یکسانند، اینها تعوی الى اماکن بروند، پناه بگیرند، مأوا بگیرند به اماکنی که این اماکن هم طبیعی‌اند برای این اجسام، هم متباینند. متباین یعنی جدا. جدا هستن در وضع یا جدا هستن به طب؟ جدا هستن در وضع یعنی قرار گرفتنشون مختلفه، ولی طبیعتشون یکیه. مکانها رو دارم میگم، ما نه اجسام رو. اجسام که اصلا فرض ما اینه که طبیعتشون یکیه. گفتیم اون عالم زمینه، این عالم هم زمینه. در این درباره زمین اون عالم و زمین عالم بس میکنیم، هر دو زمین هم، یعنی طبیعتشون یکیه. ما الان بحثمون در خود اجسام نیست، بحثمون در اماکن اجسام، اماکنی که متباین در وضعن، یعنی طبیعتشون یکیه اما جاشون فرق میکنه، یکی بالاتر یکی پایینه، مثلا یکی دست راست یکی دست چپه، وضعشون فرق میکنه. آب به تب یعنی نه تنها وضعشون فرق میکنه، حتی طبیعتشون فرق میکنه، مکانا طبیعتشون فرق میکنه. حالا ایشون میفهمد که اجسام اگر متفق باشند، متفق به نوع باشند، مکانهاشون باید نه وضعاً فرق کنه نه طبعاً. اما اگر ما دو عالم داشته باشیم که هر دو مثلا مشتمل بر زمین باشند و زمین ها خب پیداست از یه سنخند دو شخص هم در این نوعشون یکیه، خب لازم باید دارای دو مکان باشن و هر دو مکان هم براشون طبیعی باشه، این دو مکان هم جدا باشن یا در وضع یا در تر. و این شدنی نیست. قانون کلی میگه اگر دو جسم نوعشون یکی بود، محل طبیعیشون یکسانه، نه وضعاً فرق میکنه نه طبعا. پس این امری که پیش میاد که اجسام دارای مکانهای مختلف باشن، این امر باطله. پس تعدد زمینها یا به تعبیر جامعه تر تعدد عالمها باطله. این برنامه نسخه خودمون، برنامه نسخه خطی که عرض کردم در اختیار هست اینطوره: عرض انتکونه لیل اجسام متفقه در نوع معوایی و اماکنی. این راحت تر معنا میشه، اون دو تا نسخه کلامشون راحت تره. لازم است که برای اجسامی که متفق در نوعن، اگرچه اختلاف شخصی دارن ولی متفق در نوعن، باید مأوا و اماکن طبیعیه باشه که اینها از هم جدا هستند. این طبیعت صفت اماکنه، متباینت هم صفت اماکنه. فلوز متعلق به متباین است، به طب هم همینطور. اماکنی که جدا هستن، جداییشون در وضعه یا جداییشون در طبعه، یعنی یا فقط وضعشون مختلفه طبعشون یکسانه، یا نه طبعشون هم مختلفه. اون اولی که میگه فل وضع یعنی فقط در وضع اختلاف دارن، دیگه در طبع اختلاف ندارن. دومی که میگه به طبع یعنی طبیعتشون مختلفه، خب قرآن وضعشون هم مختلف میشه، جاشون هم مختلف میشه. و هازا قد دلنا علا بطلانهی، اینو با قبلا باطل کردیم. خب اینطور شد، تا اینجا دلیل تموم شد. دلیل به صورت قیاس استثنایی است. اگر در هر عالمی جسمی باشد مسانخ با جسمی که در عالم دیگر است، یعنی عرضی باشد که مسانخ با عرض دیگر است، این میشه مقدم. عرضه، این مطلب عارض میشود، این مطلب پیش میآید که اجسام متفقه در نوع مکانهای مختلف داشته باشن، اینم تالی. لکن تالی باطله، هازا قدران علا بطلانهی، این یعنی تالی باطل. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که تعدد عوالم، یا اگر تطبیق کنیم میگیم تعدد عرضین، اینم باطله. تعدد عالم یا تعدد عرضین هم باطل. بل یجب ان یکونه، این کما اوزهنه و فلسول کلیه جمله معترض است. لذا قبل از کما ویرگول گذاشته، خوبه بعد از اصول کلیه هم ویرگول میذاشت که این جمله معترضه بره تو دوتا ویرگول. بل یجب، چنانچه در اصول کلیه و قواعد کلیه بیان کردیم، یجب ان یکونه مکان الارزین شون میگه که قرار شد که ما برای اجسامی که متفق در نوعند اختلاف امکنه قائل نباشیم، امکنه متباین قائل نباشیم، بلکه واجب است که برای همشون مکانی قائل بشیم. دقت کنید چی دارم عرض میکنم، مکانی قائل بشیم برای همشون، که اگر همه این اجسام رو یه جوری تو هم دیگه ادغام کردیم و به صورت یک کره درآوردیم، بتونیم تو مکان قرارشون بدیم. درسته حالا اینا جدا جدا نمیتونن تو مکان قرار بگیرن چون مکان تنگه، جای همشون نمیشه، ولی اگه تونستیم همه اینا رو با هم دیگه جفت کنیم، تو هم دیگه فرو کنیم به طوری که یه دونه جسم بشن، البته محال این کار، ولی حالا اگر تونستیم این کار رو بکنیم بتونیم توی مکان تشون بدیم. یعنی این چنین مکانشون، این مکان برای اونها طبیعی باشد که تماما بتونن توی این مکان جا بگیرن. حالا تنگ بودن و وسیع بودن رو کار نداریم، مکان قابلیت داشته باشد که اینها رو در خودش جا بدهد به خاطر طبیعی بودن این مکان برای این اجسام. ایشون میفهمد یه همچه قاعده کلی ما در جای خودش داریم، که اگر مکانی طبیعی بود برای اشخاصی از اجسام که نوعشون یکی هست، باید بتونیم همه اون اشخاص رو جمع کنیم که این مکان طبیعی واحد قرارشون بدیم. مثلا به زمین میزنه، میگه زمین ها رو باید همه رو جمع کنیم که این مکان طبیعی که وسط عالم قرارشون بدید. بعد که مثال به زمین میزنه میگه در عناصر دیگه هم همینطوره. حالا من عنوان مثال زمین انتخاب کردم، هوا هم همینطوره. هوا مکان طبیعی چیزی که اگه همه هواها رو که تو عالم های مختلف فرض میکنید همه رو جمع کنیم و تو هم دیگه ادغام کنیم، بشه همه رو با هم تو این مکان طبیعی قرار بدیم. در نار هم همینطور، در آب هم. ولی یجب کما اوضحناه فی الاصول کلیه که مکان عرضین، عرضین رو به عنوان مثال انتخاب میکنه، لذا بعد میگه که مکان بقیه عناصر هم همینطور. ان یکون مکان عرضین مکانی که صحیح باشد که جمع شود در اون مکان جملتها، جمله یعنی مجموعه، زمین هم برمیگرده به عرضین یعنی مجموعه عرضین، مجموع عرضین بتونن تو اون مکان جمع شون به عنوان کرتن واحدتن. و تملعه و تملعه، حتی بر تشتمه، یعنی این جمله یا این مجموعه تملعه، یعنی تملعه این مکان واحد رو، جمع بشن تو مکان واحد و مکان واحد رو پر کنن. کتاب ما هم توی که خوندم و معنام کردم اینطوری داره، انتشتم عفیه جملتها کرتن واحدتن، یعنی مجموعی نرزین به صورت یک کره در بیاد و در این مکان جمع بشه. اما در هر دو نسخه خطی که در اختیار من هست اینطور داره، انتشتم عفیه جملتها کشه این واحدن و تملعه، و این به نظر میشه بهتره، یعنی همه این عرضین تو اون مکان کشه این واحدن جمع بشن. یعنی عرض کردم تو هم ادغامشون کنید که همه این زمین ها بشه یه زمین، وقت بیاردش تو این مکان واقعش کنید که من زمین ادغام شده و در مکان جا گرفته مکانم دیگه کم نیبرده، چون همه زمین ها رو جمع ادغام کردیم، اجتماع چند جنس در یه مکانم نشده. یعنی اگر بخواهید مکان طبیعی افراد خاص یک نوع رو بیان کنید، بعد اینطوری بیان کنید، جاییست که همه اینها میتونن با هم جمع بشن. حالا درست اونجا تنگ برای اینها، شما برای علاج این مسئله اینها رو در هم ادغام کنید تا همشون بشن یک جسم، وقت بتونن تو این مکان جمع بشن. این قانون کلیست. حالا میفهمد حالا که قانون کلی اینه و ما میبینیم که اگه زمین ها رو جمع کنیم تو این مکان قرارشون بدیم، یک حالت نداره، سه حالت میتونه داشته باشه. یکی این که همشون بیان تو همین مکان واحد جمع بشه، یکی این که همشون برن تو مکان قصری، یکی همین که بعضیشون بیان تو این مکان به صورت طبیعی واقع بشن، بقیه هم برن در مکان در جاهای دیگه به صورت قصری. که هر شده این سه حالت در اینجا هست که این سه حالت بهشون رسیدگی میکنه. اما حالت اول که زمین ها همشون برن تو مکان های دیگر، این مکان طبیعی رو چیز دیگه پر کنه، که اون چیزی دیگه قصرن آمده تو این مکان طبیعی، زمین ها هم قصرن همه از این مکان طبیعیشون رفتن تو عالم تو مکان های دیگر. این فرض اول مطرح میکنه. این اشکالش اینه که ما موضع طبیعی برای این زمین ها نداشته باشیم، چون همه رفتن تو مکان قصری، از اون مکان قصری بیرون نمیان، پس اصلا ما مکان طبیعی برشون نداریم. اگه مکان طبیعی داشتیم لاقل یکیشون میامد تو مکان طبیعی، حالا همه رفتن تو مکان قصری، پس اصلا مکان طبیعی وجود نداره. فرض کردیم که مکان طبیعی داشتن، ولی خب وقتی یافتیم که همشون به قصر رفتن تو مکان دیگه، خب مکان طبیعی برشون وجود نداره، ولی میتونستن یکیشون لاقل بیاد تو مکان طبیعی. این معلوم باطله، محضورش هم روشنه. محضورش اینه که همه زمین ها تو مکان قصی خودشون قرار بگیرن، اون مکان طبیعی یا نداشته باشن یا داشته باشن چیزی که اشغال شده باشه، کلیشون میگه مکان طبیعی ندارن دیگه، چون تا ابد میخوان تو همون، از اول تا آخر میخوان تو همون مکان قصی باشن. پیداست از اول مکان طبیعی نداشتن، ولی اگه از اول مکان طبیعی داشتن، اول تو مکان طبیعی آفریده میشدن، بعد میفتن تو مکان قصی، بعدم که قاصر دست برداشت برن میگشن مکان طبیعی. ولی این اتفاق نمیفته، اینا همیشه تو مکان قصی شونن، پس معلوم میشه از اول مکان طبیعی ندارن. و ازا کان کذالک، اگر این چنین است که مکان طبیعیشه چیزیست که همشون بتونن تو مکان جمع بشن، اگه اینطوره کان الارضو، مثلا ارضو به عنوان مثال انتخاب میکنه از بین عناصر، و کذالک مکان و کل واحد من عناصر رو من نخوندم. کذالک یعنی ما مکان ارضو گفتیم که همشون مکانی باید باشد که اگر همه ارضها رو به صورت یک شی در آوردیم بتونن تو اون محل جا بگیرن، و کذالک مکان و کل واحد من عناصر، بقیه عناصر هم همینه. ما زمین رو به عنوان مثال انتخاب کردیم، آب و هوا و نار هم همینن، که مکان طبیعیشون مکانیست که اگر همشون رو جمع کنید تو هم ادغام کنید کشه این واحد قرارشون بدید بتونید تو اون مکان بیارید. پس عناصر هم به بقیه شون همینطورن، منتها ما زمین رو به عنوان مثال انتخاب کرده بودیم و توضیح دادیم. و از کانه جزاله یعنی وقتی این چنین است که هر مکان طبیعی باید طوری باشد که تمام اسماء اجسام بتونن در اونها به عنوان جسم واحد جمع بشن. حالا که اینطوره کان الارضو، مثلا بازم ارضو به عنوان مثال انتخاب میکنیم، کان الارضو مثلا یا مقصورت الحصول از فلجمی، یعنی در همه این مکانها به صورت قصری وارد میشه، به صورت قصی حاصل میشه. عرض در تمام این مکان ها مقصور است، فلجمی یعنی فی جمعی هم کنه. اگه این باشه فلا موضع طبیعی، فلا موضع طبیعی لها، یعنی برای زمین یه موضع طبیعی نخواهد بود، چون عرض کردم قصی میشه و حاضر محال. این فرض اول بود، قسم اول بود که باطل شدیم. قسم دوم اینه که همشون تو این مکان طبیعی بیان، یعنی این مکان برای همه طبیعی باشه. این میفهمد ما اینون قبلا گفتیم، اینم قبلا باطلش کردیم. او یکون اینها یا این زمین طبیعی باشد فی الجمیع، یعنی زمینی که الان وسط عالم ماست، وسط عالم ما برش طبیعیه، بره وسط اون عالم، وسط اون عالم هم برش طبیعیه، بره وسط عالم سوم اونم طبیعیه، زمین اونم بیا تو وسط عالم ما برش طبیعیه، تو وسط عالم خودش باشه برش طبیعیه. اینطوری فرض کن، اینم میفهمد باطله. چرا؟ چون لازم میاد که یک زمین چندین مکان طبیعی داشته باشه و ما قبلا گفتیم یک جسم چندین مکان طبیعی نداره. من اینطوری فرض کردم که همه زمین ها بیان توی یه مکان، گفتم اجتماع اجسام میشه در مکان واحد و لازم میاد تداخل اجسام و باطلی. اونم درست بود، ولی اون الان ابن سینا مطرح نمی کنه. میگه که این مکان طبیعی باشد برای این زمین، مکان دیگرم که وسط عالم دیگره طبیعی باشد هم برای زمین خودش هم برای زمین ما. الان ابن سینا فقط زمین ما رو داره مطرح میکنه. در فرض اولی که خوندمش میگه مقصور باشد در همه، یعنی اینجا باشه قصریست، بره وسط عالم دیگه قصریست، بره وسط عالم سوم قصریست، اونو باطل کرد که این محاله، چون لازم نیست که موضوع طبیعی نداشته باشه. حالا فرض دومش اینه که همین زمین ما تو مکان خودش طبیعی باشه، تو وسط عالم دیگه هم طبیعی باشه، تو وسط عالم سوم طبیعی باشه، اون زمین عالم دوم همینطور زمین عالم سوم همینطور. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که یک زمین چندین مکان طبیعی داشته باشه، یک جسم چندین مکان طبیعی داشته باشه، که اینو قبلا گفتیم باطله. او یکون عینها، یعنی مکان اون زمین طبیعیاً فی الجمیع تو هر کدام از این وسط ها واقع بشه براش طبیعیه. خب لازمش اینه که زمین چندین مکان طبیعی داشته باشه، در حالی که قد بیان نوع حالت از حالش ما بعداً بیان قبلا بیان کردیم که این وضع محال است. سوم، فرض سوم و قسم سوم اینه که او یکون موضع حد طبیعی واحدن بینه و قد قصرت الی مواضع اخرى. موضع طبیعی زمان یک واحدن بینه، یعنی یکی معین، یک مکان معین، نه اینکه یکی علل بدل که چه وسط عالم ما باشه چه بدل وسط عالم ما وسط عالم دیگه باشه، یکی علل بدل نه، یکی معین فقط وسط عالم ما، زمین ما مکان طبیعیش وسط عالم ماست. وقت قد قصرت الی مواضع اخرى، این زمین به طور قصر انتقال پیدا کرده به مواضع دیگر، یعنی این زمینی که الان ما داریم در مکان طبیعی خودشه، زمینای دیگه منتقل شدن به مکان قصری، یا همین زمین ما ممکنه مثلا منتقل بشه به مکان قصری، زمینی دیگه تو مکان خودش باشه، یا اونم بیاد تو مکان قصری ما. علی حال یک زمین تو مکان طبیعیشه، بقیه هم اخراج شدن بالقصر به مکان دیگه به مواضع دیگر. این اشکالش چیه؟ این سومی، او یکون و موضع طبیعی واحدن بینه، موضع طبیعی زمین یکی معینه، اما قد قصرت این زمین، یعنی به قصر اخراج شده الی مواضع اخرى. حالا همین زمین به قصر اخراج شده به مواضع دیگر یا زمین های دیگر، این چه اشکالی داره؟ ایشون میفهمد اشکالش اینه که این زمین تو مکان طبیعی خودش بود، یعنی کجا بود؟ یعنی وسط عالم ما، بعد به قصر خارج شد رفت. وقتی داشت خارج میشد از کجا رفت بیرون؟ از آب زد بیرون، اشکالی نداره چون از آب میتونه بیاد بیرون، رفت داخل هوا شد و هوا رو شکافت و رفت تا به نار رسید، اینم اشکال نداره چون هوا هم قابل شکافه، نار و شکاف رفت بالا تا به فلک قمر، مقعر فلک قمر رسید، تا اینجا مشکلی نداره چون نارم میشه شکافت. خب حالا میخواد از اینجا بره، از این وسط داره میره بیرون دیگه، از وسط که میخواد بره بیرون دورش این سماوات آهاته کردن و سماوات رو بشکافه. سماوات یعنی اون اولین آسمان رو بشکافه، دومی، سومی تا نهمی که فلک اطلس و محدد الجهاته، همه رو بشکافه بره بیرون. و این شدنی نیست. چطوری میتونه افلاک رو بشکافه؟ اولا افلاک خرق التیام برده میداره، قابل شکافتن نیست. ثانیاً این جسم وقتی از محدد میره بیرون، محدد الجهات یعنی فلک نهم، بالا میره یا پایین میاد؟ اونجا دیگه بالا پایین نیست. فلک نهم محدبش بالاست، مرکزش پایینه. اگر در همین جوف این فلک نهم بره بالا بیاد پایین، حالا بگذاریم از خرق و التیام، بگیم مثلا خرق و التیام جایزه، بره بالا بیاد پایین اشکالی نداره. اما اگر بیرون شکاف فلک نهم رو بیرون، حالا به کدوم طرف حرکت میکنه؟ طرف دیگه نیست، بالا پایین دیگه نیست. بالا پایین که درون همین فلک نهم بود. سلام علیکم. پس نمیتونه اولا فلک رو بشکافه که بره جای دیگه، ثانیا بر فرض فلک رو شکافت دیگه حرکت نمیتونه بکنه چون اونجا دیگه بالا پایینی وجود نداره. فکیفه اشکاله بر این فرض سومه، فکیفه خلاصت عن الاجسام المحددت للجهاد، چگونه این زمین تونست خودش خلاص کنه و بیرون بره از اجسامی که محدد جهاد بودن، یعنی از افلاک، علتی اجسامی که لا تنخرق، شکافته نمیشن، این چطوری تونست اونا بشکافه؟ اجسامی که محدد جهات بودن، جهات فوق و سفت رو تعیین می‌کردن که رئیس همشون فلک نهمه، اونا دیگه هم میتونن فوق و سفت رو تعیین کنن، اونتا تعیین نسبی. اونی که میتونه به طور مطلق تعیین جهات کند فلک نهمه. حالا در هر صورت از این اجسامی که محدد جهاتن، بعضیشون محدد جهاتن نسب، به طور نسبی بعضی مطلق، اینا رو چطوری تونست بشکافه و از داخل اینها خلاص کنه خودشون؟ فکیفه خلاصت این زمین که داشت از محل طبیعی خودش میرفت تو محل قصری، چگونه خلاص شد از اجسام محدد الجهاد که شکافته نمیشوند؟ این اشکال اول. اشکال دوم این که ممل از این من میزه و اینها، چرا این زمین از بین زمین ها مکان طبیعی خودش رو رها کرد رفت تو مکان قصری؟ چرا زمین دیگه نرفتن؟ مگه زمین دیگه نوعشون با این زمین فرق داشت؟ همه یک نوع بودن. چه عاملی و چه قاصری تونست در بین این افرادی که همه یک نوعن یه فرد رو انتخاب کنه؟ این انتخاب فرد میشه ترجیح بلا مرجعه. چه چیزی امتیاز داد به این فرد که این فرد رو انتخاب کرد و قاصر این فرد رو انتخاب کرد و از بین فلک ردش کرد؟ و من لذی میز بینها، چه عامل قاصری جدایی انداخت بین این زمین ها و یکیشو نگه داشت بقیه رو اخراج کرد؟ امتیاز اون یکی چی بود؟ گناه اون بقیه چی بود؟ خب کارش تجربه نماره چه؟ اینم اشکال دوم بود در این فرض سوم. اشکال سوم هم میکنه. اشکال سوم اینه که حالا این زمین تو این مکان خودش طبیعی بود، بعد رفت مکان دیگه. مکان دیگه داشت یعنی رفت پایین، رفت بالا. پایین که بود پس رفت بالا. یعنی به طور طبیعی میاد پایین تو این مکان جا میگیره. باز به طور طبیعی باید بره بالا. لازمش اینه که یک شی به طور طبیعی به دو جهت مختلف حرکت کنه، به دو حرکت متضاد حرکت کنه که این باطله. و یه عرض و اند، یعنی این مطلب پیش میاد که یک طبیعت که طبیعت ارضی است حرکت کند، اون هم نه حرکت قصدی بلکه حرکت طبیعی به جهات متضاد. ممکنه یه طبیعت به جهات متضاد حرکت کنه ولی با حرکت قصدی. اما اینکه یه طبیعت بتواند به حرکت طبیعی حرکت متضاد کنه نداریم. پس این فاز سوم هم با سه بیان باطل شد. نتیجه این شد که اگر زمین متعدد باشد نمیتونیم حکم کنیم که زمین در همه مکانها به طور قصد جا بگیرد، نمیتونیم حکم کنیم که زمین در تمام مکانها به طور طبیعی قرار بگیره، نه اینکه میتونیم تفکیک بین مکانها بندازیم. پس نتیجه میگیریم که زمین متعدد نیست. اگه بخواد متعدد باشه یکی از این سه فرض باید پیش بیاد که هر سه باطله. پس باید نتیجه بگیریم که زمین متعدد نیست. دیگه اون بحث بعدی که اشخاص زمین متعددن و مکانهای جدا میطلبن، اونو بذاریمش برای جلسه بعد.